أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به بخش بسیارهای نهگانه از روایت شریف عنوان بصری. قلت یا ابو عبدالله اوصنی. بعد از این که عنوان خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که حقیقت عبودیت چیه و چجوری حاصل میشه، که حقیقت عبودیت در کلام حضرت طریق تحصیل علم بود، که با حالا سفارشی هم به من بفرمایید. حالا فهمدن اوسی که به تسعت اشیاء و انها وسیعتی لمرید طریقه الالله تعالی، به تو وسیعت میکنم نه مسئله را که اینها سفارش های من است به کسانی که میخواهند راه به سوی خدا را طی بکنند. ظاهر فا انها وسیعتی لمرید طریقه الالله تعالی این است که این نهتا وسایه عامه است، اختصاصی به عنوان بصری نداره، چون خیلی آقا در روایات میان خدمت اهل بیت مصطفی صلی الله علیه و سلم میگن اوصنی، حدت به تناسب حال اون مخاطب یک وصیت بیان میکنن. اما ظاهر این طبیعی است که اینا وصایای عامه است، گرچه حالا به برکت این حال عنوان و دعایی که در مسجد النبی کرده بود و از خداوند متعال فتح بابی طلب کرده بود، به برکت اون حال ایشون این وصیت های نهگانه به دست دیگران رسیده و روزی دیگران شده که حضرت اینها رو به این شکل بیان میکنن. و حضرت فرمودن والله اسألو ان یوفقک لاستعماله، من از خدا میخواهم که به تو توفیق بده که این وصیت ها را به کار ببندی و عمل بکنی. ثلاثه منها فی ریاضت نفس، سه تا از اینها در ریاضت یعنی تربیت و تعدیم نفس. ثلاثه منها فی الحلم، سه تا از اونها در باب حلم و بردباری است. و ثلاثه منها فی العلم، سه تا از اونها در باب علم و دانش. فحفظ ها، اینها رو به خاطرت بسپار. و ایاگه و تهاون به ها، و مبادا در عمل به آنها از تو سستی و تکاهل سر زند. قال عنوانون ففرقت و قلبی له، میگه چون حضرت فهمدن اینها رو حفظ بکن، قلبم رو خالی کردم، دلم و اندیشم رو فارغ و خالی نمودم تا آنچه را که حضرت میفرماید بگیرم و عقل کنم و بهش عمل کنم. فهمدن اما لواتی فر ریاضه، وصیت هایی که در باب ریاضت و تربیت نفس است. فا ایاکه انتا کلا مالا تشتهیه فا انهو یور سلح ما قطول بله، برحذر باش از این که چیزی بخوری که بدان اشتها نداری، چرا که در انسان ایجاد حماقت و نادانی میکنه. این که برحذر باش از این که چیزی بخوری که بدان اشتها نداری، ظاهرا منظور این هستش که یعنی اگر که میخوای غذا بخوری، وقتی غذا بخور که نفست خیلی میل و رغبت پیدا کرده، بعد از اینکه نفس میل و رغبت پیدا کردش دیگه اقدام به غذا بکن، اما قبل از اون شروع به غذا خوردن نکن. این توضیح که عرض من از این بابا است که خب ظاهر عبارت یک تفسیر دیگه هم داره. تفسیر دیگه اینه که غذایی که دوست نداری و نخور. بعضی هم اینجوری هم احتمال دادن، گفتن لا تاکل یا که انت تاکل مالا تشتهی، یعنی غذایی که دوست نداری و نخور. مثلا فرض کن مثلا نمیدونم خرما بدت میاد، خرما نخور، بادمجون نخور، مثلا فرض کن یکی از گوشت دادش میاد. ظاهرا این تفسیر صحیح نیست، چون که ریاضت نیستش که این آدم چیزی که دوست نداره نخوره. این جدا انواع ریاضت و نفس چیه نیستش. ظاهرا منظور این است که نه، وقتی غذا بخور که به غذا میل و رغبت زیادی پیدا کرده باشی، از سر سیری و هوس غذا نخور. این اشتها در اینجا ظاهرا میل و طلبی است که در انسان در اثر گرسنگی نسبت به غذا حاصل میشه. شاید مؤیدش این باشه که در برخی از نسخه ها اینجور داره که فایاکه انت کنم مالا تشتهی، لا تشتهیه نداره، که بعد اون وقت مای مالا تشتهی میشه مای مصدریه زمانیه، یعنی مادامی که اشتها نداری نخور، نه اینکه آنچرا که به او اشتها نداری. مضمون هر دوش به یکی میشه، یعنی خلاصه وقتی غذا بخور که خلاصه یک آتشی و یک میل و رغبت شدیدی در تو نسبت به غذا حاصل شده، بعد میل به غذا بخور. مثلا ما فرق این گاهی واقعا اینجوری، مثلا صبح صبحانه میخوریم، مثلا صبحانه هم مثلا سنگین خوردیم، بعد لوح که میشه هنوز خیلی اشتهای به تمام غذا نداریم. اشتهای من یه شهوت قوه شهویه، نه یعنی احساس نیاز به غذا نمی کنم. از سر عادت میگم نار شد دیگه، نار بخوریم دیگه. بعد اصلا میریم مهمونی مثلا فرق نمی میبه، میان شیرینی میخوام میارم، خب اولا رو بخوریم دیگه، دور میخوریم باز شب میریم. میگن اینجوری نباشه، اگر این تفسیر درست باشه اون وقت بعد با ولا تاکل الا اندرجو و غذا نخور مگر در هنگام گرسنگی، اینا میشن مکمل هم دیگه. یاکه انت اکل مالا تشتهی، مادامی که اشتها نداری غذا مخور، بر حذر باش و فقط موقعی که گرسنه شدی غذا بخور. در هنگام سیری و هنگامی که معده تو نیاز به غذا ندارد اقدام غذا خوردن نکن. که غذا خوردن با شکم سیر یا در زمانی که شکم خالی نیست یورث الحماقه و البله، این موجب حماقت و بله میشه. این رو هم رفته اون وقت میشه یک نصیحت و یک وصیت. بعد فرمودن و اذا اکلت فکل حلالا، هر وقت که خواستی غذا بخوری غذای حلال و طیب بخور، از غذاهایی که حلال نیستن اجتناب کن. علال قاعده منظور از حلال هم حلال واقعی است، نه حلال ظاهری. چون حلال ظاهری که خب انواع موارد شبهه هم میگیره، درسته، حتی اونم یک وصیتی است که انسان از حرام های قطعی اجتناب کنه. اما اونی که وصیت لمرید طریق الله است چیزی بیشتر از اینه، یعنی از حرام اجتناب کن، از شبهه هم اجتناب کن، از چیزایی بخور که احراز میکنی حلاله. البته احراز این احراز عرفی و لا علم غیب که ما نداریم، که ما بالاخره هر قضا بزنن جونمون یه احتمالی هستش که گوشش مثلا در حرمتی باشه. اما نه، بعضی از غذا هستن عادتا شبهناکه. یه آدمی است که مثلا ما نمیدونیم از کجا پول در میاره، پولش حلاله، حرومه، خمسشو میده نمیده، تو معاملاتش ربا میگیره نمیگیره، کم فروشی میکنه، اون میگه غذامون نخوردی. یه غذاست که از بلاد کفر اومده، آدم نمیدونه واقعا توش چی داره، توش موادش حلاله، حرومه. خب اینا میشن موارد شبهناک عرفی. میگن از اینا چیکار کن؟ اجتناب کن. از اون تغذیه کن و غذا بخور عرفاً حلال است، عادتاً حلال است، نه این کارا به وسواس بیفته و بعد دیگه دست به هیچی هم نزنه. این میشه وصیت دوم. وسم الله وذکر حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما مرع آدمی و آن شر من بطنه فان کان و لابد فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. بطن غذا میخوری خدا را نام ببر و به یاد بیاور حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم را که فرمودند هیچ آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده است. آدمی که یعنی خب فرزندان از آدم دیگه، آدمی یعنی منظور به آدم، هر کسی بچه از آدمه میشه آدمی، درسته؟ ولی ما تو فارسی به همه آدمی ها میگیم آدم، ولی خب در زبان عربی آدم اسم نبی خدا از آدم علیه السلام، فرزندانش هم آدمی، یعنی انسانی. هیچ ظرفی را پر نکرده بدتر از شکمش، یعنی پر کردن شکم خلاصه بدترین کار است در بین انواع پر کردن ظرف ها، که یه تعبیر خلاصه مجازی است. من القاده نمیخوام بگن هیچ ظرفی در آدم نیستش که پر کردنش از شکم بدتر باشه، یعنی در زندگی متعارف در بین اون چیزهایی که انسان پرشون میکنه پر کردن شکم از همه بدتر است. فان کان و لابد، حالا اگر مجبور شدی که دیگه حالا چیزی در شکمت بریزی و به قدری گرسنه شدی که ناچار از تناول غذا گردیدی، فثلثن لطعامه، یک سوم شکم را برای طعام بگذار، یک سوم را برای نوشیدنی و آب و یک سوم را برای نفس. خب حضرت فرمودن که این ریاضت هایی که بخیز وسایل هایی که برای ریاضت نفس و خلاصه رام کردن نفس است، سه تاست دیگه، که این سه تا مربوط به خورد و خوراک بود، حالا طبق این نقلی که الان در دست ما هستش. این سه تا به حسب ظاهر اگه حالا بخوام تطبیق کنیم، ظاهرا اولیش میشه ایاک انت اکل ما لا تشتهی و لا تاکل الا عند الجوع، اینا هم دیگه میشن یکی، یعنی تا گرسنه نشدی خلاصه غذا نخور، با در حالت سیری و نبود اشتها تناول نکن. دومی یعنی که میگه مقدار غذا رو مشخص میکنه دیگه، میگه همیشه صبر کن گرسنه بشی، بعدم قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بکش دیگه، چون وقتی که سیر شدی دیگه حالت اشتها و جوع از بین میره. این در واقع میگه قبل بخور که از حالت جو بیای بیرون، تا اومدی بیرون دیگه لقمه بعدی رو نخور دیگه، درسته؟ چون لقمه بعدی خواهی بخوری دیگه عقل اندل جو حساب نمیشه. این میشه توجه به کمیت غذا. دوم اذا اکل تفکر حلالا میشه توجه به کیفیت غذا، غذای بخور که حلال باشه. سوم سمی الله یا نام خدا رو بر زبان بیاور، که میشه توجه به کیفیت غذا خوردن، که بعد خب نام خدا رو بر زبان آوردن صرفا تلفظ کردن که نیستش که حالا مثلا یه بسم الله بگیم. یعنی وقتی غذا میخوری با یاد خدا غذا بخور. که آدم وقتی با یاد خدا غذا بخوره خب تو دلش عملا مجموعه آداب شرعی غذا خوردن هم جا میشه، چون مثلا وقتی یاد خدا بکنه خب خود به خود دیگه با تواضع غذا میخوره، آداب شرعیش رو مراعات میکنه. نمیشه که انسان یاد غذا بکنه، یاد خدا بکنه موقع غذا خوردن و اون چیزهایی که خداوند در غذا خوردن سفارش فرمودن رو مراعات نکنه. میگن سه تا وصیت. بعد دیگه وذکر حدیث الرسول، به یاد داشته باش حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله را. این ظاهرا وصیت جدیدی نیست، این تکرار همون وصیت اوله که فرمودن لا تاکل الا عند الجوع. میخوام بگم خواست اینو به یاد داشته باش، این تأکیدیست برای اینکه اون وصیت اول رو در قالب این فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تو خاطرت همیشه بسپر. که حالا وصیت حضرت این بودش که وقتی که سعی کن معمولا چیزی نخوری، اگر که نیاز بود که تناول بکنی دقت بکن که معدت رو تقسیم بکنی به سه قسم، ثلثی برای طعام، ثلثی برای شراب، ثلثی هم برای نفس کشیدن. حالا این سلس تمام و شراب و نفس رو چجوری باید مشخص کرد؟ یکی از سوالاتی که در دلالت این حدیث و نظارش وجود داره که از کجا بفهمیم که سلسون ده تمامه؟ علال قاعده منظور این استش که یک بار به حد مثلا متعارف یک کسی آزمایش بخواد بکنن، پرخوری بکنن، یه طوری که دیگه نفسش بالا نمیاد، یعنی احساس میکنه که دیگه نمیتونه چاش تکون بخوره، بعد دیگه بعد از اون یه سوم اون غذا بخوره، یه سومش هم بذاره برای مثلا نوشیدنی، یه سومش هم همشه خالی بگذاره، که این نفس که بالا میاد اون وقت معنیش این است که یعنی این نشاط داره، چون علالقاده انسان انقدر که نمیشه بخوره که بعد دیگه بمیره نتونه نفس بکشه، بالاخره شوش برای خودش جا داره. یه میگن سلسل نفسه، یعنی نفس به مقدار بیاد و بره که انسان بتونه فعالیت بکنه. شاید این با اون مطلبی که علمای اخلاق میفرمایند که حد تعادل در غذا خوردن به مقداری است که انسان بعد از غذا نشاطش با قبل از غذا مساوی باشه، و همونجور که قبل از غذا میتونست کار و فعالیت بکنه، بعد از غذا هم بتونه کار و فعالیت کنه، نه که غذا که خورد بگه الان سنگینم حالا فعلا نمیتونم کار بکنم. شاید این با همون یکی باشه، ولی مسلما معنای حقیقیش از نظر نیستش، چون هیچ کس اینقدر نمیشه غذا بخوره که نفسش کلا بالاست نیاد دیگه اصلا، یعنی نفسش مقدار متعارف که راحت میتونه جابجا بشه فعالیت کنه تلاش بکنه. و باز یه سوال دیگه تو دلالت حدیث هستش که آیا منظور اینه که یعنی آدم وقتی غذا میخوره مثلا یه سلس مثلا غذا بخوره، یه سلس مثلا بالاش نوشیدنی بخوره، اینه منظور؟ که خب مثلا اطباء معمولا میگن انواع نوشیدنی ها مثلا به این مقدار با غذا مطلوب نیست، که مثلا آدم یه بشقاب مثلا غذا بخوره به قدر یه بشقاب هم مثلا کنارش مثلا نوشیدنی بخوره مثلا فرض کنید، یا این مثلا ناظر است به غذاهایی که مثلا نوشیدنی‌ها همراه باش، این نوشیدنی‌هایی که همراه با غذا مضر نیستن، مثلا آب گوشت که مثلا آبشون جو افتاده است با مثلا قسمت جامدش با هم دیگه سازگارن در معده، مثلا یا نان و شیری که می‌خوردن که مثلا نون با شیر رو هم دیگه تناسب داره، این هر قاعده ناظر به اون مواردی که ولا مواردی که نوشیدنی باش خیلی خوب نیست مثلا خوردنش، شاید حالا بشه اینا رو عقب و جلو کردی. حالا اینا رو بعد اطباء جواب بدن، خیلی از دلالت لفظ آیه نمیشه استفاده کرد به سبک متعارف مثلا فقهی که بگیم نه مثلا سنت این است که حتما یه سوم غذا بخوری، یه سوم حتما همراه غذا نوشیدنی بخوری. این به اختلاف مزاج افراد و مثلا طبع اون غذا و شرایط و زمان و اینا کاملا متفاوته، ولی به هر حال میخوام بگم یک تعادلی در این خوردن باشه دیگه. دیگه حالا سلس هر کسی به حساب خودش متفاوته دیگه، دیگه افراد باید چیز کنن. حالا بگذارم و اما لواتی فلهر، اما وسایلی های که حضرت در بردباری و صبر مطرح فرمودن، که سه وصیت است در باب خلاصه مقابله با قوه به نوعی غضبیه، چون اون سه تا اول مقابله با قوه شهویه بود به نوعی. البته حالا اولیش میگفت مثلا میل به غذا مثلا داری جلوی میل تو بگیر، دومی میگفتش که میل به شبهه و حرام داری جلوی میل شبهه و حرام بگیر، سومیش میل به این بودش که سر غذا راحت باشی و به غفلت غذا بخوری و بگی و بخندی و هر جور که خواستی. گفت نه، در حالت غذا حالت ادب و عبودیت رو حفظ کن و یاد خدا کن. این ستایی که در باب حلم است علی‌القاعده ناظر است به قوه غضبیه، چون حلم در برابر قوه غضبیه استفاده میشه، یعنی صبری که در برابر جایی که نفس میخواد به هیجان در بیاد و یک رفتاری برای دفاع از خودش مثلا انجام بده، فرمودن که اینجا نفس رو کنترلش کن. لذا به معنی عامش این سه وصیتی که در باب حلم هست اینا هم زیر مجموعه ریاضت نفس بالاخره یه طوری نفس رو ادب میکنه. ولی که توی تعبیر حدیث شریف اینجوری که حالا نقل شده که حالا چقدر الفاظش در نقل دقیق هستش، تعبیر ریاضت رو بیشتر در اون فضای قوه شهویه مثلا تطبیق فرمودن، فضای مثلا قوه غضبیه رو تعبیر به حلم کردن. و ظاهر تعبیر حدیث اینه که اگه آدم واقعا شکمش رو کنترل بکنه، بعد مهارت کنترل بقیه شهوات هم بهش دست میده. چون حضرت فرمودن من 9 تا وصیت محوری برای کسانی که میخواهند در راه خدا حرکت بکنن دارم، 3 تاش در ریاضت نفسه که هر سه رو تطبیق فرمودن بر مسئله خورد و خوراک. یعنی اگه واقعا انسان معده‌ش رو مدیریت بکنه، رو خوراکش رو مدیریت بکنه، یه تسلطی بر نفس پیدا میکنه که بقیه شهوات رو هم بتونه مدیریت بکنه. خب در باب حلم وصیت حضرت چیه؟ حضرت فرمودن که من قال لک ان قلت واحده سمعت عشرا و قل ان قلت عشرا لم تسمع واحده. اگر کسی به تو بگوید که اگر یک کلمه بگویی 10 تا میشنوی، به او بگو اگر 10 کلمه بگویی یکی هم نمیشنوی. دوم و من شتمک فقل له ان کنت صادقا فيما تقول فاسال الله ان یغفر لی و ان کنت کاذبا فيما تقول فاسال فالله اسال ان یغفر لک. کسی که تو را شتم و سب کند و ناسزا گوید، به وی بگو اگر در آنچه میگویی راست میگویی، من از خدا میخواهم تا از من درگذرد. اگر در آنچه میگویی دروغ میگویی، پس من از خدا میخواهم تا از تو درگذرد. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحه والرعا. اگر کسی تو را بیم دهد که به تو فحش خواهم داد و ناسزا خواهم گفت یا خلف وعده میکنم و به تو ضرر میرسانم، تو او را مژده بده که من درباره تو خیرخواه می باشم و مراعات تو را می نمایم. خب کلیت مسئله که مشخص، یعنی خواهم بگم کلن در ارتباط با دیگران هر جایی که قوه غضبیت می خواد خلاصه فعالیت بکنه و نکتش هم دفاع از خودته، دفاع از انانیت و شخصیتت هست، تو این قوه غضبیه رو سرکوب کن. چون قوه غضبیه گاهی فعال میشه برای دفاع از اون چیزی که رضای خدا هست، چون خدا دوست داره انسان غضب میکنه. اینجا اشکال نداره، انسان قوه غضبیه رو رها میکنه و تلاش میکنه که در مقابل اون باطل بایسته. ولی خیلی جا هست که انسان غضب میکنه میخواد خودش رو اثبات بکنه و از خودش دفاع کنه، خلاصه این منش رو میخواد تقویت بکنه. میگن اینجور جا پا رو هوای نفست بگذار و قوه غضبیت رو لگدمال بکن، اجازه نده که از خودت دفاع بکنه. تو اصلا با این انانیت تو، با این خودخواهید ارزش نداره که بخوای از خودت دفاع بکنه، چون خود انسان به معنای شخصیت تغییر خاص خودش، انسان در راه خدا آمده که اینو خلاصه اعتراف بکنه به اینکه در مقابل خداوند هیچه و هیچ ارزشی نداره. بعد اگه بخواد غضب بکنه که از این دفاع بکنه، دقیقا در راستای در طریق مقابل مسیر توحید و بندگی هستش. دیگه میگن هر جایی که پای نفست بود خلاص خود عقب بکش. حالا این دسته تا قالب طبق این نقلی که اینجا دست ما هستش بیان فرمودن، یکی جایی که یک کسی به شما میگه اگر که یه بدیه کوچیک بکنی من بدیه بزرگتر میکنم، شما بهش بگو که تو اگه بدیهای بزرگم به من بکنی من کلن عفو میکنم. این قلت عشرن، اگه 10 تا هم بگی هیچی نمیشنوی. من اصلا واکنشی عکس العملی نشون نمیدم. اون میگه اگه یک کلمه بگی 10 تا میشنوی، شما بگو اگر 10 تا هم بگی یکی هم نمیشنوی. یعنی دیگران را وعده بده پیشاپیش به عفو کردن. خب این مسلماً منظوری نیستش که یعنی آدم توی زندگی عادتش این باشه که به دیگران بگه هرچی بدی ما بکنیم، ما کاری به کارت نداریم، بیخیال باش، راحت باش، که میشه ترویج فساد. درسته؟ و مؤمن باید عزت خودش رو حفظ بکنه، شخصیت حقوقیش رو حفظ کنه. منظوری نیستش که یعنی حالت اینطوری باشه. حالا اینکه اینو بگی به طرف مقابل یا طرف مقابل نگی بستگی داره به شرایط. یه موقع از یه مؤمنی هست، حالا الان عصبانی شده مثلا داد میزنه اینطوری، توی شما بشه که هر جمعه ها بگیم ما هیچی نمیگیم مثلا، فرض کنیم، خب اینجا اشکال نداره. ولی موقع از یه انسان هست که مثلا فاسق است و اهل معصیت است که اینو بگیم تازه مؤمن در معصیت بیشتره، تازه نباید گفت. ولی حالش باید اینجوری باشه که اگه دیگران در حق او حتی بدی های بزرگ کردن، او اصلا در مقام پاسخ دادن بر نیاد، مادامی که مربوط به حق شخصی خودش، مال شخصی حقیقیشه، نه اونجا که مال شخصی حقوقیشه. اگه مال شخصی حقوقیشه، مثلا یک مؤمنی را به خاطر ایمانش دارن تمسخر میکنن، خب این مال خودش دیگه نیستش دیگه، ایمانش مال خداست، اینجا عزت الهی است، بعد از اون عزت الهی دفاع بکنه. مثلا دوم اینکه اگر کسی اومد حالا یک ظلمی واقعا کرد و مثلا یه مصداق بارز این ظلم که حضرت مثال دادن، مسئله ناسزا گفتنه، اومد یک ناسزایی به شما گفت، نسبت ناروایی را به شما داد، شما با کمال صداقت و آرامش بهش بگید اگر که راست میگی انشالله خدا منو ببخشه، اگر دروغ میگی دعا میکنم که خدا تو رو ببخشه. خب این دو تا جهت درش هست. اولا که وقتی به شما فحش میده شما مقابله مثل نکن، شما فحش نده، با اینکه شرعاً حالا تا یه حدودی مقابله مثل کردن جایز است، چون فعلا من اعتدا علیکم فعدد و علیه مثل معتدا علیکم، تا یه حدودی هم فقها اجازه دادن که اگر یه کسی یه فحشی داد، حالا به قول بچه ها که با هم چیز میکنن دعوا میکنن، بشه که خودتی، در حد خودتیش فقها اجمالا اجازه دادن، حالا نه در همه جا و همه نسبت ها، ولی تو خیلی اجزا گفتن با اعتدال به مثل مثلا میشه. ولی به هر حال همون مقداری هم که حلاله گفتن تو مقابل مثل نکن. آزا اول. دوم این که بعد از اینکه مقابل مثل نمی کنی انکارم نکن که اصلا من اینجوری نیستم. مثلا اون بعد گفتی مثلا شما تو نادانی، مثلا فرض کنیم تو مثلا چه هستی، با صداقت برخورد کن، بگو اگر این حرف تو راسته که انشالله خدا من رو ببخشه، اگر که این حرف دروغه خدا تو رو ببخشه. یعنی برخورد صادقانه داشته باش. سوم این که برخورد خیرخواهانه هم داشته باش، تازه براش دعا هم بکن که اگر واقعا تو داری اشتباه میکنی انشاءالله خداوند از سر تقصیرات تو بگذاره. یعنی مقابل مثل که نمی کنیم با صداقت هم برخورد میکنیم. نمیگم حتی که تو اشتباه میکنی، نه تو این موقع سمت طرفی که تو دروغ میگی خدا ببخشده، نه میگن اگه راست میگی، اگره خیلی توش توازن افتاده است. یعنی آدم نسبت به خودش زنین باشه، احتمال بده که واقعا این مطالب در حقش راسته، درسته، و بیای واقعا راست میگی خدا اصلا تقصیرات هم بگذره. اگر که تو داری اشتباه میکنی انشاءالله خدا اصلا گناه تو و تقصیر تو بگذره. خب مرحله سوم، اگر کسی آمد به شما گفتش که من با تو بدی میکنم، شما در مقابلش بهش بگید که من واسه تو خیرخواهی میکنم، مراعاتت هم میکنم، هوات هم دارم. یعنی یه پله بالاتر در مقابل بدی ها شما ادفع بالتی هی احسن و صحیح عطا بکن، یعنی جواب بدی ها رو با خوبی بده، که این تعبیر قرآن دیگه اوجش داد، ادفع بالتی هی احسن از صحیح عطا، بدی را در جواب بده با اونی که نیکوترین است. حتی نفهمد که ادفع بالحسنت از سیعه، باید ادفع بالتی هی احسن از سیعه. خب اینجا دیگه تو آخری یه قدم میره جلوتر. تو اولی میگفت اگه 10 تا هم بگی اصلا نمیشنوی چی، درسته، من سکوت میکنم. تو دومی میگفت فحش هم که دادن تو به او خالا شادم راست میگی خدا ما رو بخشه، اگر هم که تو اجتماع میگی خدا تو رو بخشه. تو سومی میفرماید نه اصلا تو اگه بدی میکنی من چیکار میکنم، من واسه تو خیرخواهی هم میکنم، حوات هم دارم، مراعاتت میکنم، فارسی این حوات هم دارم، مواظبت هم هستم و سعی میکنم از تو دفع شر و بلا هم بکنم. شاید این سه تا نصیحت، سه تا نصیحت در طول هم باشه نه در عرض هم، بازم بالا تحمل بفرمایید. بالاخره این حدیث شریف خیلی معلوم نیستش که نقل به الفاظ باشه، یعنی عین تعابیر خدا به موسی علیه السلام باشه، ظاهرا نقل به معناست. حالا جناب عنوان فرق و قلبی له کرده، قلبشو خلاصه فارغ کرده که بند کنم، اما چه حضرت دقیق نقل کنه، اما که چقدر موفق بوده عین الفاظ نقل کنه معلوم نیست. راویای بعدی هم دقیقاً معلوم کتاب چه مقدار نقلشون شفاهی بوده، گویا نقلشون مکتوب بوده. ما اگه فعلا بنا رو بر این بذاریم که اینا عین الفاظ حضرت، ظاهرا این سه تا وصیت سه وصیت در طول هم دیگه است، نه در عرض هم دیگه، چون اینا مراتب خلاصه حلم است که تو اولیش انسان در مقابل بدی دیگران سکوت میکنه، تو دومیش احتمال هم میده تازه بدیای او شاید راست هم باشه براش دعا میکنه خدا ببخشدش، تو سومیش پله میره جلوتر میگه من خیرخواهی هم میکنم کمکت هم چیه میکنم. البته در کنار هم قابل جمع هست، یعنی بعدش ما هم دیگه نسبت به آموخاز من بچه، ولی یک ترتبی هم دارد که فقط در مراحل حلم سعی کن آستازه نفست رو خلاصه به اینجا برسونی. سه تا وصیت اول در عرض هم بودن، اینا یه مقدار مراتبش اصلا مراتب طولی هستن، لذا یک کسی به سومی اخذ کرد که من وعدک بالخنا فعده بالنصیحت والرعا، دیگه اولی هم حتما انجام داده، چون اولی میگفتش که اگه یکی بگی 10 تا میشنوی، خب ما بهش میگیم که تو 10 تا که نمیشنوی چی، تازه کمکت هم میکنم، مثلا همون چیزی که در روایات اهل بیت مقدس اصلا خونده میگن، مثلا به حضرت فوش میداد، حضرت موندنش خونده مهمونی هم میکردن، پذیرایی میکردن، داره پولم در دستش از خونه میفتاد میرفت، میگن این شکلی خلاصه باش برخورد. خب و اما لواتی فل علم، اما اون چیزهایی که در باب تحصیل علم است، خب یعنی حضرت میخوان بگن قوه شهویتی که باید سرکوب کنه، قوه غضبیه هم که اون انگار مادر انانیت و منیت و خودخواهی هست، اونم که باید سرکوب کنی، از این خودت برای خودت چیزی باقی نگذاری، در کنار اینا که خلاصه تربیت هست باید علم آموزی هم بکنی همیشه. خب در باب علم آموزی چی کار کنم؟ حضرت قبلا که فرمودن که اصل علم با حقیقت عبودیت حاصل میشه و باید از خداوند متعال طلب بکنی، در خونه خدا تقاطع کنی و عمل بکنی، یعنی دعا بکن عمل هم بکن، با این عمل خلاصه آهسته آهسته علم زیاد میشه. اونا اسباب خلاصه غیر ظاهریش بود که باید انسان توی مسیر تحصیل علم اون دعا کردن و گدایی در خانه خدا رو با عمل کردن و مجاهده کردن و عبودیت داشتن رو تحصیل کنه تا علم خلاصه نصیبش بشه. حالا اینجا بیشتر بحث سر جهاد ظاهری است. وان عمل لواتی فل علم فسأل العلماء اما جهلت، از علماء بپرس آنچه را که نمیدانی، و ایاکه ان تسألهم تعنتاً و تجربتاً، مبادا چیزی را از آنها بپرسی تا ایشان را به لغزش افکنی و برای آزمایش و امتحان بپرسی. یعنی بپرس که خلاصه یاد بگیری، نپرس که طرف را به تعبیر عامیانه بهش گیر بدی و خلاصه اشکال بهش بکنی، که خب خیلی مرسوم بوده قدیم، چون قدیم حلقه های علمی خیلی مرسوم بوده، الان متاسفانه مرسوم نیست. یه چیزی شبیه این که توی حرم حضرت امام رضا صلی الله علیه اسم حلقه های معرفت برگزار میشه کسی بشینه، قدیم سبک علم موضوع این شکلی بوده، مدرسه که این شکل وجود نداشت، افراد میشستن تو مسجد میمونن دور باشن یه حلقه، هر روزم یه بحث مطرح میکردن و علم موضوع فرآیندش به شکل نامنظم اینجوری طی میشد دیگه. بعد تو جلسات حلقه های علمی سوال تجربتن و تعنتن که برای آزمایش و به لغزش افکندن اون شخص مطرح میشد خیلی امر شایع بود. و خلاصه نظام تعلیم و تعلم نظام ارتباط دو طرفی بوده. الان خب نظام ارتباط یه طرفی خیلی شایع است که یک کسی مثلا یه ساعت حرف میزنه، بقیه مثلا سر کلاس و مدرسه دانشگاه حوزه گوش میکنن، مثلا حالا آخرش یه سوالی هم میپرسن. حالا چرا اینطوری بوده؟ از یک نکاتی داره فعلا بحث ما بیرون. و ایاکه انت عمل به رأیک شیئا، مبادا که از روی رأی خودت به کاری دست دهی، و خود به احتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، و در جمیع اموری که راهی به احتیاط و محافظت از وقوع در خلاف امر داری احتیاط را پیشه خود ساز، و احرب من الفت یا حربک من الاسد، از فتوا دادن بپرهیز همانطور که از شیر درنده فرار میکنی، ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، و گردن خود را جسر و پل عبور برای مردم قرار نده. خب حضرت در این باب 6 تا مطلب فرمودن که اینا ظاهرا هر دوتاش با همدیگه یه وصیته. وصیت اول این است که فسأل العلماء، از علما سوال کن. درسته؟ یعنی اگه میخواین علم پیدا کنید، علم آموزی با سوال همیشه حاصل میشه، چون سوال کردن درش یک تواضع لازمه. انسان وقتی تکبر داشته باشه نمیره سوال بکنه دیگه. حالا الان که مدرسه هست، آدم همه سر کلاس میشینن مثل هم دیگه، کسی هم نمیفهمه حالا کی بلده کی بلد نیستش. اما که آدم بره پیش کسی رو بندازه سوال کنه، یه درجه از تواضع لازمه. ولذا عموم مردم از سوال کردن ابا میکردن. به همجرد توی روایات به سوال کردن سفارش کردن، یه سفارش اخلاقی است. یعنی دنبال علم باش و از این که در مقام تحصیل علم مجبور میشی رو بندازی، خلاصه تکبر نداشته باش. حالا گاهی موقعا ممکنه خجالت خلاصه باطل باشه، یا یعنی نه خجالت هم نکش، درسته؟ حالا حیاء باطل که حالا توش میگیم خجل بهش بیشتر، خجالت هم نکش و شهامت سوال پرسیدن رو داشته باش. این یه نکته است که یه راهبرد در معرفت آموزی است که اگه آدم اینو داشته باشه به تدریج با سواد میشه. اما این نداشته باشه کلا همیشه همینطوری میمونه. کلا نظام علم آموزی در اون زمان نه به کتاب خوندن بوده، چون کتابی وجود نداشت راستش در دست مردم، نه به کلاس رفتن بوده، چون کلاسی هم وجود نداشته. افراد باید میرفتن با سوال کردن کار رو حل میکردن. لذا مسئله سوال تو اون نظام آموزشی تاکید خیلی زیاد شده. بعد در تتمش فرمودن حالا که میگم سوال کن، حواست باشه یه موقع سوال از سر این که بخوای طرف مقابل رو محک بزنی، به لغزش بیفکنی، آزمایشش بکنی نباشه، واقعا به قصد فهمیدن باشه. این میشه وصیت اول. وصیت دوم میفرمان خب تو دنبال علم هستی دیگه، از چیزایی که بهش اطمینان نداری برحذر باش. اگه یه چیزی به فکرت رسیده همینجوری به فکرت عمل نکن. رأی در اصل امام صادق علیه السلام خیلی مواقع به نظرات شخصی بی اصل و اساسی که خیلی واقع نما نیست اطلاق می شود. لذا در بین فقهای اهل سنت هم این مسئله مشهور بود که خیلی جا وقتی که روایتی در کار نبود به رأی عمل می کردن. رأی یعنی یه چیزی که فکری که لحنشون رسیده ولی مستند محکمی نداره و کشف واقع به معنی قطع و یقین نیستش. درسته؟ پس اینجا که میفهمن که مبادا به رأی خودت عمل بکنی، نمیخوام بگن که خب یعنی هیچ وقت کلا فکرتو تعطیل کن، هیچ وقت به نظرت مثلا کاری نکن. درسته؟ نه، رأی اصطلاحه. لذا عدلش چی است؟ عدلش اینه میفهمن برحذر باش از این که بخوای بر اساس رأی خودت کاری بکنی و احتیاط کن تا جایی که میشه. یعنی موارد رأی همیشه مواردی که میشه شک و تردیدی نهفته است و میفرمان که تا جایی که میتونی اخذ به احتیاط کن در هر امری که راهی برای احتیاط پیدا میکنی. یعنی سعی کن پاتو خلاصه توی زندگی جای محکم بگذاری. درسته؟ با اطمینان پیش بری. هر جایی که لغزنده هست و تردید داری ازش اجتناب بکن. درست؟ اینم یک نصیحت جس، نصیحت کاملا عقلایی است که ما معمولا ازش غفلت میکنیم به خاطر هوای نفس. خیلی موقع همین که فکر آدم میرسه و آسان‌تره دیگه، آدم خوش زحمت احتیاط کردن نمیده. البته قبلا یه بار بحث کردیم که تو خیلی از جاها احتیاط کردن در ترک احتیاطه. درست؟ یعنی اگه آدم بخواد تو بعضی از چیزا احتیاط بکنه، اون احتیاط منجر به این میشه که ذهن انسان پریشان میشه، فکر آدم درگیر میشه. اونجور جا احتیاط کردن چه اصلا لازم نیست. مثلا من میخوام وقتی این ظرفو بذارم لب مثلا فرض کنید کابینت آشپزخونه، مثلا فکر کنم الان اینو بذارم بهتره یا اونو بذارم بهتره، بعد میگم نه نشد، احتیاط کنیم بریم عقب تر. مثلا این قرار شد فکر من سر جزئیات تک تک اینا معطل بشه، من کار مهمتر میمونم. رضا خب خیلی چیز مهمی نیست. آدم ظرف حالا همونجه که فکرش میسه میذاره دیگه، لازم نیست که بشینه مثلا روش فکر بکنه. چرا؟ اگه واقعا یه جا اون تر بذاره احتیاطشه، احتمال افتادن این ظرف مثلا کمتره، خیلی معطلی هم داره، خب آدم میذاره اونجا. درسته؟ این اخذ به احتیاط نباید منجر به وسواس و دغدغه فکری بشه. اما اون جایی که مسئله قابل توجهی هست و ذریب خطا قابل توجه هست، اون بس سعی کنه با احتیاط زندگی بکنه دیگه. و دیگه مال همه چیه، حالا چه مال خرید کردن، چه مال ازدواج، تشکیل خانواده است، مال مسائل سیاسی اجتماعیه که مثلا آدم بخواد از یه شخصی مثلا فرض کنیم پشتیبانی بکنه نکنه، نمیدونم مثلا پیروی بکنه نکنه، باید حتما جای پای محکمی پیدا بکنه و اونجا باشه بگذاره، و الا با شک و تردید و با رأی و تخمین خلاصه قدم برنداره. سوم اینکه سعی کن اظهار نظر نکنی، نظرات شخصی واسه مردم چیه ندید. فوتی ها در زبان عرب به معنای فتوای اصطلاح امروز جان بود که میگن فتوا، منظور فتوا اصل فقهیه، اما فتوا در زمان عرب یعنی اظهار نظر کردن. دو دعوای قرآن میخونیم که مثلا اون پادشاه به اطرافیانش گفت افتونی فی رویای ان کنتم للرؤیا تعبرون، در مورد خواب من نظر بدید اگر که اهل خلاصه تعبیر رویا چیه هستید. میفهمن کلا از نظر دادن فرار کن همونجوری که از شیر فرار میکنه. این هم باز قرینه قطعی خارجی داره که منظور نظر دادن نیست که انسان نسبت بهش اطمینان و قطع چیه نداره و حق برای انسان شفاف و روشن نشده. یعنی پس میخوام بگم هم خودت به رأی خودت عمل نکن، هم مردم رو دنبال خودت راه انداز. این هم عامه دیگه، فقط مال مسائل فقهی که نیست. در مسائل فقهی اون چیزی که امروز فقها بهش فتوا میدن قاعدش نستش که اظهار نظر شخصی نباشه، رو اصول و قواعد باشه و فقیه واقعا بتونه پاش قسم بخوره که من الان بر اساس اطلاعاتی که دارم وظیفه و حجت شرعی من اینه. ما به اصطلاح در اصول میگیم فتوا همیشه یقینی است. چیش یقینی است؟ اینکه وظیفه‌م اینه یقینی است. حالا ممکنه یقینی باشه که واقع همینه، ولی میدونم که وظیفه‌م فعلا همینه. ولی توی جایی که یک کسی یک فقیه توی یک مسئله خلاصه حتی حجت شرعی داره اما مسئله خطیریه، مسئله مهمیه که ممکنه مفاسد اجتماعی داشته باشه، خب اونجا جا داره که از فتوا دادن فرار کنه. یعنی هر اظهار نظری که ممکنه تبعات داشته باشه انسان باید داشته کنه پرهیز کنه، حتی اگر حجت شرعی هم داشت. بذار خیلی از فقهای ما در مسائل خطیره با اینکه فتوا دارن اما تو رسانه میرسن احتیاط واجب نظرشون رو بیان نمیکنه. حالا میام تو مسائل جزئی تر، میام شما مشورت بکنم مثلا من با فلان کس ازدواج بکنم یا نکنم. مثلا طرف نسخه میشه میگه آره مثلا ازدواج بکن، مثلا زن و شوهر دعواش میشه مشاوره، مثلا به مشاور مثلا به داماد میگه تو توی زندگی این کارو بکن، خانم میگه این کارو نکن، اینا همش فتواست دیگه. میفهمن اهرب من الفتیا حرب کنم، مثلا همون که از شیر فرار میکنی از نظر دادن چیکار کن فرار بکن. میگه حالا چیکار کنیم اگه فرار کنیم؟ میان قاعدش اینه که انسان اون کلیاتی که میدونه رو به طرف مقابل منتقل کنه، بعد به اون بگه تو توکل کن، امرتو به خدا واگذار کن، خودت با حالت انقطاع الله تصمیم بگیر. الان ما وظیفه نداریم که واسه مردم نسخه بپیچیم. چرا هم مثل شیر ازش فرار کنیم؟ خب شیر خصوصیتش اینه که آدمو میخوره. حضرت میخوام میگن که این نظر دادن هم جان و ملکوت و نفست رو چیکار میکنه؟ میخوره. چطور نفست رو میخوره؟ اون میره. یه موقع این کار اشتباهه، آثار وضعی که بر اون کار بار میشه همش دامن تو رو هم میگیره و تو رو سنگین میکنه. لذا کلا کسانی که در مسند اظهار نظر میشینن بار خیلی سنگینی دارن از جهت معنوی، مگر اینکه واقعا وظیفه‌شون باشه و دیگه الزام برشون باشه، واجب شده باشه. و الا انسان تا برایش واجب نشده باشه باید اظهار نظر نکنه. اونجا که واجب شده دیگه خودت دیگه عمل کردی، خودت هم دیگه خود میدونید دیگه مسئله‌اش با خدا. کسانی هم که مثلا در حتی در مسند مرجعیت تقلید میشینن قاعدش اینه که تا برشون واجب عینی نشده از فتوا دادن و مرجعیت فرار کنن، چون حجت شرعی دارن اما آثار وضعی خارجیش خیلی مواقع از نظر سلوکی برمیگرده به شخص و این روایات شامل اون موارد هم میشه دیگه. لذا حضرت فرمودن گردنت را پل مردم قرار نده، یعنی دیگران میان از روی گردنتو عبور میکنن، یعنی از اون نظری که تو داری استفاده میکنن بر طبقش عمل میکنن میرن، درسته؟ بعد تو گردنت در زیر قدمهای اینها خلاصه له میشه. اینکه گردنت را پل دیگران قرار نده یه تعبیر استعاره است، استعاره مرکبه، ظاهرا معنیش اینه یعنی دیگران عبور میکنن بعد بار مسئولیت رویش تو میفته، تو عملا گردن در زیر قدم های دیگران له میشه و مسئولیت ها بر دوش تو چیه؟ قرار میگیره. یعنی آثار وضعی اون چیزی که اینها دارن انجام میدن به تو برمیگرده. اگه کسی واقعا وظیفهش باشه جای نظر بده یا مسئله خطیر و مهمی نیستش یا یه جایی که انسان حق صریح خالص رو یقین داره، اینجا که گردنش نمیشه پل دیگران، اینجا با هم دیگه توتاشون رو پل رد میشن، اون هر طرف حق دست همون میگیرن با هم دیگه میرن. اما یه جایی هست که نه، انسان باید خودش متوقف بشود که دیگران بروند. کسی که اظهار نظر میکنه داره بار نفوس رو میکشه، خودش متوقف میشه دیگران رو مثلا هول میده. حالا گاهی موقع دیگران هول میده، گاهی موقع دیگران رو متأسفانه رو پل نگه میداره، فقط این زیره بقیه اون بالان بارش رو دوش این بنده خدا گذاشت با هم دیگه درگیر میشن، یعنی تو نمیرن. گاهی اون رد میشه، اون خلاص میشه، مسئولیتش از این طلب میکنن. لذا میفهمن همونجور که شیر جسد تو رو و جسم تو رو میخورد، این حال نظرها هم نفس تو رو ضایع میکنن. توی مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، تا جایی که یک حق صریح روشنی وجود نداره تو زبانت را ببند. درسته؟ خب این سه تا وصیت در باب علم که چرا حتی اینا در باب علم شمردن؟ چون اینا همشون مربوط است یا به تحصیل علم، درسته، یا به عمل به علم، یا ابراز علم. تو حوزه کارهای علما سه تاست دیگه، یا میرن یاد بگیرن، یا مثلا بهش عمل کنن، یا به دیگران عمل بکنن. در هر سه حوزه حضرت میفهمن خودت که دنبال باش اون مقداری که میخوای خودت عمل بکنی، احتیاط کن، نسبت به دیگران هم چیکار کن، سکوت بکن، از اظهار نظر شخصی بپرهیز. این نوع توصیه رو امام صادق صلوات الله علیه فرمودن. بعد فرمودن قم عنی یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله پیش من بلند شو و برو، برخیز از نزد من، که دیگه لقبش شد ابا عبدالله دیگه. فقط نصحت لک، من خیرخواهی کردم برای تو و اون چیزی که گفتم از سر شفقت و دلسوزی بود. ولا تفسد علیه وردی، ورد من را بر من فاسد مکن. ورد در زبان عربی یعنی برنامه عبادی که ثابت است. مثلا کسی اگه مقید روزی مثلا نیم جلد قرآن بخونه، میگن مثلا ورده من القرآن. اگه مقید مثلا فقط نیم ساعت بشین یک ذکر خاصی رو بگه، میگن ورده من الذکر، ورده من الدعا. حالا من این برنامه عبادی ثابتی دارم، منو برنامه به همچی نزن، پشت باره که منم مشغولشم به خلوت خودم. فانم رون ذنینون به نفسی، من انسانی هستم، مردی هستم که روی گذشت عمر و ساعات زندگی حساب دارم و نگرانم از آن که مقداری از آن بیهوده تلف شود و نسبت به عمر خودم و نسبت به خودم بخیلم. ذنین در زبان عربی یعنی بخیل. میگن انسان خب بخل که هیچ وقت نباید داشته باشه، پس داره حضرت میگن من به خودم بخیلم. میگن خب درست، انسان نسبت به امر دنیا نباید بخل داشته باشه، اما نسبت به امر آخرت باید بخیل باشه، اشد البخل، مواظب باشه، حتی وقت به سر سوزنی کسی از آخرتش ندازده. عمر انسانم که چی هست؟ عمر انسانم که مرکب سفر آخرته. لذا انسان نسبت به عمرش باید حتما بخیل باشه تا کسی ازش استفاده نکند، مگر در راه رضای خدا، که اگه اونجوری باشه خب داره درست خرج میشه دیگه، به خودش هم میرسه دیگه. یعنی از هر برنامه‌ای که خیرش به خودش نمیرسه باید اجتناب کنن، یا چیزایی باشه که فقط خیرش به خودش میرسه یا به هر دو طرف. اما این باشه که خیرش فقط به مخاطب برسه به خودش نرسه، اینجا داره آخرتش از دست میده دیگه، باید بخ ببره. و السلام علی من تبع الهدى، فهمیدن تمام مراتب سلام و سلامت، سلامت خداوند، چون سلام اسم خداست دیگه، تمام مراتب سلام و سلامت خداوند برای آن کسی باد که از هدایت پیروی میکند و متابعت از پیمودن طریق مستقیم را مینماید. حالا از اینجا خود حضرت علامه قدس الله نفسه شروع میکنن نکات و توضیحاتی رو درباره حدیث عنوان بصره بیان کردن، که انشاءالله جلسه بعدی هم متن نشون رو قسمتاش رو بخونیم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.